بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. روشاء ربک الامر من بالارض كلهم جميعا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین و ما کان نفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. چون در این سوره مبارکه یونس بسیاری از وعده‌ها و وعیدهای الهی مطرح شد، کفار تعنی داشتند، گفتند اگر این مسائل حق است چرا وعد و وعیدها عمل نمی شود، انجاز نمی شود؟ ذات اقدس ایران پاسخ داد که این جواب را باید خود مردم بدن نه دین. دین مردم را آزاد گذاشته است. خدای سبحان اگر بخواهد به اجبار مردم را مؤمن کند می تواند، ولی این سودی ندارد و تأخیر نشانه بطلان اون وعده یا وعید نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که مشیت الهی دو قسم از تکوینی و تشریعی در بحث دیروز گذشت. مطلب سوم این است که آزادی انسان هم دو قسم است، آزادی تکوینی و تشریعی. خدای سبحان بشر را تکوینن آزاد خلق کرد که هر راهی را خواست برود مختار است، لکن تشریعاً او را راه نمایی کرده است که همه راه ها یکسان نیست، پایان همه یک راه هم مساوی نیست. بعضی از راه ها کج راه هن، بعضی راه ها مستقیم هن. باید صراط مستقیم را بشناسد و برود و صراط بیراه را کج راه را بشناسد و پرهیز کند. همود ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما اصرار نداشته باشید که مردم مؤمن بشوند، اون ایمان سودمند است که روی اختیار و آزادی باشد و اصرار شما به این صورت که ما شما را تسلی میدیم بگیم لا تذهب نفس و علیهم حسرات یا لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که این آیات در نوبت یه روز اشاره شد، سودی ندارد. اگر بنا شد کسی او را اجبار و مردم رو بر ایمان اجبار کند، این خداست نه تو، برای که از تو کاری ساخته نیست، از غیر خدا کاری ساخته نیست که در دلهای مردم تصرف کند، اونها را به اجبار به ایمان بکشاند. ولو شاء ربک به مشیت تکوینی که اینها را الجا بکند به ایمان، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. برای اهمیت مقدر هم کلمه کل ذکر شد هم جمیعا، منتها را از در اعراب یکی به صورت تأکید است یکی به صورت حال. برخلاف فسجد الملائکه و کلهم اجمعون که هر دو به یک روان است، کل و اجمع هر دو به یک روان است، اما اینجا کل مرفوع است، جمیعا منصوب است، یکی حال است یکی مثلا تأکید است، ولی پیام هر دو یکی است. این اف انت تکرهو تقدیم انت بر تکرهو با اون الهمزه و فا نشانه آن است که اصلا اکراه ممکن هست، ولی مکره فقط خداست. خدا میتواند اجبار کند ولی اجبار نمی کند. بشر را آزاد آفرید، فرمود ما اینکه ما نبتلیه او را میازماییم و قل حق من شافر یومن من شافر یک پر و ماننده. و اینها هم یعنی طرفداران آزادی هم بین آزادی تکبیری و تشریعی خلق میکنند. گاهی میگویند خدای سبحان بشر را آزاد آفرید و مولا اقرار بدین و ماننده و از این بهره سو میبرند، یعنی بشر آزاد است، نمیشه اونها را مجبور کرد. بله تکمیلا آزاد است که هر راه را میخواد برود، چه راه بهشت میشه راه جهنم. اما هادیان الهی انبیا اولیا علیه السلام مأمور شدند که مردم را به هر وسیله‌ای هست از جهنم نجات بدهند. این بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است که بلیت الناس علینا عظیمه، این دعونا لم یجیبونا و این ترکنا هم لم یهتدو به غیرنا. ما یه ابتلا و آزمون سختی با مردم داریم، اونا رو دعوت میکنیم نمی آین، رها کنیم، راه غرضی نیست، این که نمیشه گفت بگذار تا بیفتد و بین از سزای خیش. اونها را مراحل نهایی است، ولی ما همجور مردم رها بکنیم اگه یک راه دیگری بود بله، اما چون راه غیرزی نیست ها چیجور ما مردم رها بکنیم. و این ترکنا هم لم یهددو به غیرنا، اینه که ما در زحمتی هم بشیم. اینجا هم همینطور است، بشر تکوینن آزاد است اما تشریعن نقلن و عقلن آزاد است که به جهنم برود، یا هم عقل میگوید نرو، هم نقل میگوید نرو، یعنی دین میگوید نرو. بنابراین بین آزادی تکوینی و آزادی تشریعی فرق است. بشر تکوینن آزاد است و تشریعن مأمور و مکلف. البته این تکلیف در حقیقت تشریف است، انسان مکلف نیست، مشرف است، چون همه این احکام به سود اوست. این چیزی نیست که بر باری بر انسان تحمیل بشود. اون سخن که انسان آیا حق دارد یا تکلیف، در حقیقت حق دارد، اما اون حق را ممکن است در اثر غفلت یا جهل موضوع یا جا بعد حکم عمل نکند و شارع مقدس همون حق را به صورت باید تکلیفی به او تلقین میکند. باید نفس بکشی، باید غذا بخوری، آیا نفس کشیدن واجب از شرع جانه؟ این طور نیست کسی حق داشته باشد بگد من میخوام از هوای آزاد استفاده بکنم، میخوام نکنه، میخوام نفس نکشم. این طور نیست. غذا میتونم بخورم، میتونم نخورم، اینا حق انسان است، ولی همین حقوق به صورت تکلیف بیان شده. واجب است نفس بکشید، اگر نفس نکشید و مرد عذاب میشه. واجب است غذا بخوره، اگر غذا نخورد و مرد عذاب میشه. واجب است از نعمت‌های الهی استفاده کند، نیاز بدن را تأمین کند، اگر عمدن این کار را نکرد و مریض شد و مرد معذب است. همه تکالیف به حقوق برمی‌گردد. بالاخره این چه نیست که باری بر بشر تحمیل بکنی که باری دیگری رو ببره. اینطور که نیست. پس بشر تکوینن آزاد است، هر راهی رو میخواد برود مختار است، اما تشریعن آزاد نیست. اون آیات لا اکراه فی الدین، قل الحق من شاء فلیؤمن، انا هدینا النجدین اما شاکرن و امثال ذلک، اینا ناظر به آزادی تکوینی است. تا انسان هر راهی را که میرود یا به حسن اختیار یا به سوی اختیار، بالاخره کمال خود را دارد، حالا یا در طرف شقاوت کامل می شود یا در طرف سعادت. ولی تشریعاً عقل و نقل او رو راه نمایی کردن که راه صحیح رو دهی کنه. فمود و نوشا ربوکه لآمن من فی الارض کنهم جمیعا اف انده تو کنهم ناسد تای کنهم مؤمنین. بعد فرمود به ما کار نفس این. حالا اینا عرض میکنیم که این اون چنان که جناب فخر رازی اصرار دارد که این آیات رو بر جبر حمل کند این ناتمام است. ایشنم بین تکمیل و تشریح خط کردن، هم جه برای اینکه اصل اکراه را قبول کرده، منتها این افعنت ناظر به این است که تو نمیتونی. یه وقت است که میخوام بگم که اتو کره ناز، آیا اکراه میکنی تو مردم را؟ این دلالت ندارد برای اینکه اکراه ممکن است. این نمیتواند اکراه کند، اما دیگری میتواند اکراه کند یا نه، این رو دلالت ندارد. اما افعنت تکرهو یعنی اصل اکراه ممکن است، ولی اون کسی که مکره است آیا توی؟ یه وقت است که انسان یه چیزی رو تو سنگ رو تو بیابان پیدا کرده، میگه این سنگ مال کیه؟ اما یه وقت است نه، یه سنگی است در یه جایی که بالاخره پیداست که وسیله یه هم وسیله نقلی از جایی آمده، اینها بگن آ مال جناب عالی است، این مال جناب عالی است، یعنی سنگ صاحب داره، اون صاحب شما یا دیگری. ما هم در تعبیرات ادبی اون فرق می‌ذاریم. این سنگی تیاب تو بیابونه نمیگیم مال جناب عالی است یا نه، معلوم مال کسی نیست. اما یه سنگی که از جایی آمده توی کوچی و کوی برزن هست میدونیم صاحب داره، اما نمیدونیم صاحبش زیده، میگیم آیا این مال زید صاحب اینه؟ این افعنت ناظر به اینه که آیا جناب عالی اکراه میکنه، این اصل اکراه هست، ولی تو اکراه نمیکنی، خدا اکراه میکنه. تو خدا هم میتواند لیکن اعمال نمیکنه این رو، چون کمال نیست برای بشر. افعنت تو کرو ناست دای کرو میدین. در جریان کفر هم همینطور است، ایمان و کفر هر دو اینطور. فرمود که ایمان عبارت از آن است که انسان وارد در حسن الهی بشود. کلمت لا اله الا الله، حسن این لا اله الا الله در حقیقت همون اون ایمان است، به دلیل اینکه به شروطها و عدم شروطها وقتی توحید باشد و ولایت باشد همه مسائل حل است. کلمت لا اله الا الله حسن این قلعه است، این دژ است. اگر کسی بخواد وارد این دژ بشود باید به اذن دژبان باشد. لذا فرمود به این که به ما کانون نفس لن تؤمن الا بإذن الله. کسی بخواد وارد در این قلعه بشود، در مأمن وارد بشود، تا خدای سبحان اذن نداد کسی نمیتواند. این اذن هم اذن تکوین نیست، اذن تشریعی که بار آمسو دعوت کرد، همه را دعوت کرد که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. این تعبیرات یا ایها الناس یا ایها الناس اتقوا نارا وقودها الناس والحجارة فاتقوا کذا اتقوا کذا اعملوا کذا اقیموا کذا، این دعوت عمومی است، بار عام است که فرمود بیاید تو قلعه، بیاید تو مأمن. این اذن تشریعی است، نه تنها اذن است، امر است، واجب است. اگه کسی به سوی اختیار خود نرفت عقاب می‌شود. فوق اذن است، امر است، تشریع. اما حالا اگه کسی بخواد این توفیق پیدا کنه تا خدای سبحان این نعمت را و این توفیق را عطا نکند، کسی نمیتواند وارد این قلعه بشه. خدا این توفیق را به خیلی ها داد، فطرتاً به همه داد، هیچ کس را از این نصاب لازم توفیق محروم نکرده است. چون انسان گرچه از نظر بینش هم بدو میفهمه هم خوب میفهمه، فالهمها فجورها و تقواها، و اما از نظر گرایش این چه نیست که یکسان باشد، هم نسبت به بد گرایش داشته باشه هم نسبت به خوب. انسان فطرتاً به طرف خوب گرایش داره، این چه نیست که هم به طرف گناه گرایش داشته باشه هم به طرف سبا، هم اطاعت هم اسیان، علی السبا، این طور نیست. از نر مسئله بینش و علم یکسان هم فجور را میفهمه هم تقوا را، فالهمها هم فجورها و تقواها. این دونست که تقوا را خوب بفهمه، فجور را بد بفهمه یا کم بفهمه، نه، بدی را به خوبی میفهمه بده، خوبی را به خوبی میفهمه خوب. این مال بینش. اما گرایش، کشش، این اصلا به طرف خوبی خلق شده است. این فاقیم بچه کردیم دل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، این گرایش فطری به طرف خوبیه. هیچ بچه طبعا دروغ نمیگه مگر اینکه با شوخی و غیر شوخی کم کم دروغ یادش بده، خلاف هم همینطوره. بشر طبعا به هر دو طرف مائل نیست، فقط به طرف خوبی مائله. ولی شهوت داره، غضب داره، اما شهوت هم دوتا مصداق داره، غضب هم دوتا مصداق داره، هم به طرف حلال هم به طرف حرام. این چی نیست که این شب به طرف طبع یکسان به طرف معصیت مائل باشه، این چی نیست. مشتهای او هم مصداق حلال داره هم مصداق حرام، مورد غضب او هم مصداق حلال داره هم مصداق حرام. غضب به جا میشه دفاع مقدس 8 ساله و مانندا که نعمتی است، که غضب چیز بدی نیست، بی جاش میشه محرم. فطرتاً بشر به طرف فضیلت یک گرایش داره، نه سر دو راه است. اگر شهوت دارد، اگر غضب دارد، شهوت حلال و حرام دارد، غضب حلال و حرام دارد، ولی این به طرف اون قسم حلالش گرایش داره. بقیه دیگه شهوت کاذب است و غضب کاذب. پس بنابراین ذات اقدس اله تشریعاً همه را امر کرده، مافوق اذن بر همه واجب کرده که وارد این قلعه بشوند، به حسن الهی راه پیدا کنند، به ایمان بیارند و اون نصاب لازم را هم به همه داده است. اما بخش سوم، اون گرایش زائد، اون فیض جدید، اون رو تا مجددن ذات اقدس اله به کسی ندهد، بهره کسی نخواهد شد، خودش نمیتونه از جا پیدا کنه، چون داخل ما بکن من نعمتن فمن الله. این که کسی بگوید خدا اینا کرده، بگوید من 30-40 سال درس خوندم، خودم زحمت کشیدم عالم شدم، یا خودم زحمت کشیدم این مال به دست آوردم، این همه حرف قارونه، این دیگه حرف موحد نیست. اگه کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، خب او هم همین حرف زد، گفت انما اوتی تو علی علم عندی. مگر قارون غیر از این گفت؟ مگر بیش از این گفت؟ گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، آیه ما بکن من نعمتن پی من الله را ندیدن است. خب خیلی ها زحمت میکشن پیدا نمیکنن، و خود زحمت، درک این کار، توفیق این کار، قدرت این کار، همه نعمت است، مشمول این آیه است، ما بکن من نعمتن پی من الله. برابر این ما همیشه در کنار سفره خدا نشستیم و همواره به دهگاریم، تو نیست که چیزی از خودمون داشته باشه. فرمود کسی بخواد وارد این قلعه بشود، اینم توفیق الهی است. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. حالا این آیه که روشن شد، چندین خلطی که جناب فخر رازی به اون مبتلا شدن عرض بود، این درباره ورود در این قلعه ام. اینی که درباره ولایت است امیر سلام الله علیه بارش داد که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، نه یعنی در نظام هستی ما دو تا قلعه داریم، دو تا دژ داریم، دو تا دژبان داریم، یه دونه قلعه است، یه دونه دژ است، یه دونه دژبان است، منتها در ورودی داره، اون دالان ورودی داره. اینی که پشت این باره که ما هشتا فرمون به شرطی ها و به شروطی ها و به شروطی ها و علمین شروطی ها، این را قبل از وجود این باره که ما هشتا از علمی دیگر هم رسیده است، از مجد مبارکه امام باقر و علم دیگر هم رسیده است که ما شروط این دژی، یعنی شما بخواد وارد بشید بالاخره یه ورودیه داره دیگه، یک دالان ورودی داره دیگه، ما دالان ورودی هستیم. بیراه برید راه نیست. اگر ما رو حساب بگیم نسبت به پیغمبر، همه ما این 13 نفر باب این مدینه علمی، فرق ندارد او مدینه علم است ما باب. او رو بخواد حساب بکنید در وجود مبارک پیغمبر را که ما هم در خدمت او هستیم علیه السلام، او باب این حسنه. یعنی ذات اقدس اله که فرمود کلمه توحید حسن من است، این حس برقیه دری داره دیگه، درش علی و اولاد علی، یعنی پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام. یعنی این 14 معصوم که طبق بیان نورانی زیارت جامع نور واحدن، این نور واحد در ورودی بلهره. خب دوتا قلعه نیست که قلعه ولایت جدای از قلعه توحید باشه، اوی دستگاهی باشه جدا، اوی دستگاهی باشه جدا، ولی که شرط که یه پیمان مستقلی نیست، این وابسته است به اون مشروط. و بود اون قلعه، اون حس مشروط به ولایت است، نه اینکه ما یه حس جدایی داریم. و این به شروطی ها و انا من شروطی ها که از ائمه علیهم السلام خیلی رسید، تا رسید به وجود بارک امام هشتم سلام الله علیه و آله، این بیانگر اون حدیث شریف است که ولایت علی بن ابی طالب نیست. خب پس اگر کسی بخواد وارد این قلعه بشه، مهمان بشه، این یک توفیق جدید میخواد. پس این شده سه بخش: دعوت عمومی، اذن فطری، اذن زائد و توفیق عملی که انسان که آمد اون گرایش ها رو به هم نزنه. این بخش اول آیه، یعنی صدر آیه. ذیل آیه مقابل ایمان را ذکر میکند، اما این چیزی نیست که کفر بتواند در مقابل ایمان باشد که مثلا ایمان اونه کفر اینه، در حد پایا پای هم باشن، مزامل هم باشن و همتای هم باشن. تعبیرات قرآن کریم هم در باره ایمان و کفر خیلی فرق میکند. ایمان رو همیشه بالا ذکر میکنه، کفر رو پایین ذکر میکنه، برای او درجه است، برای این درک است و ماننده. اینجا مرادی فرمایید، فرمود به ما کار نفس ان تؤمن الا باذن الله، اما دیگه نفرمود به ما کار نفس ان تکفر الا باذن الله، اینجور نفرمود. بخش همون مطلب است، همون مطلب. اما کفر که اذن نمیخواد، خب کسی نخواد بیاد که اذن نمیخواد. آمدن در قلعه، آمدن و مهمان شدن اذن میخواد، تمرد و تنمر و نیامدن و قهر کردن که اذن نمیخواد. اذن تکوینیش همین است، همون اذن تکوینی عبارت از پلیدی است. و کذالکه یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خب پس اینجا دو مطلب در قبال اون دو مطلب است. پس ما 4 امر داریم: یکی ایمان، در قبالش کفر، یکی مؤمن، در قبالش کافر. در برابر ایمان این امور 4گانه را گاهی به این صورت ذکر می‌کنند که مؤمن عاقل است و کافر مجنون است، دیوانه است، به ما لایعقل است، ماننده. گاه اینجور ذکر میکنن، این میشه کتاب عادی. گاهی ایجاز معجزانه است، یعنی متنی حرف میزنن و معجز بودن را با این ایجازش تبیین میکنن. وقتی انسان در خدمت قرآن باشه میفهمه به این که این دو امر که در مقابل اون دو امر است، معلوم میشه اون دو امر چیز دیگه است. بیان ذالک اینه: اگر فرمود رجس را خدا بر لا یعقل میفرستد، معلوم میشود کفر رجس است، پلیدی است، بهرن ایمان طهارت است و مؤمن طاهر است. که فیه رجال یحبون ان یطهر، رو تقابل. و چون کافر لایعقل است، مؤمن عاقل است، چون عقل معابد بهرحمان و توسب بهرجلان است، اون این نور را دارد. کافر لایعقل است و مجنون است و جنونش در قیامت ظاهر می شود. این دو مطلب که دو مطلب از بخشای ادبی این آیه در می آید. بحث سوم، مطلب سوم این است که تعلیق حکم مشعر به علیت است. خب سوال، ذات اقدس الهی چرا این پلیدی را و رجس را، اگر می فرمود ما بر کافر رجس را حاکم کردیم، باید این سوال می شود که میشه جبر، ولی نفرمود کذالک یجعل الرجس علی الکافرین، فرمود علی الذین لا یعقلون. فعل را به اینا اسناد داد و از اینا سلب کرد، یعنی اینها به سوی اختیار خودشون آلمن آمدن، نمیخوان بیندشان چیز بفهمن. یه وقتی بگیم بر مجنون رجس میکنن، خب این مکلف نیست. اما وقتی که میگیم افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یتعملون و مانند اون، یعنی اینها به سوی اختیار خودشون فکر نمی کنن و تأمل نمی کنن و می توانن به حسن اختیار خودشون تدبر کنن، تعقل کنن و مانند اون. وقتی فرمود کذالک یجعل و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، یعنی این جواب اگه اون سوال مطفی باشد، این جواب سوال مقدر است. خب چرا ذات اقدس اله پلیدی را بر اینها میفرستن؟ میفهمد آخه این عاقل نیستن، ما هرچی میگم فکر کنید فکر نمی کنن. بعدم در بخش دیگر این رو توضیح داد که رئیس امر وجودی نیست که ما بفرستیم، ما اینا رو به حال خودمون رها میکنیم. این تو بخش اوائل سوره مبارکه فاطر بیان کرد که ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا مرسل ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. این آیه که در اوائل سوره مبارکه فاطر است شد ده ها بار اینجا مطرح شد که این از محکمات این بخش از قرآن کریم است که خدای سبحان هرگز کسی را گرفتار نمی کند، بلکه اون لطف خود را از این می گیرد، او را به حال خودش رها می کند. خب اگر لطف خدا گرفته بشه، انسان با حال خودش رها داشته بشه، انسان فیض از کجا بگیره؟ اینی که لا تکلی لا نفسی طرف در این نقدر یه چیزی خدا به انسان بفرسته به عنوان رجس و زلالت و امثال ذلک نیست. اون فیض خاص خود را امساک میکنه و ما یمسک فلا مرسله. بخش اولش این است که ما یفتح الله للناس من رحمته فلا ممسکه، در ایرا که خدای سبحان بخواهد برو بر اساس رحمت بروی کسی باز کند، هیچ چیزی نمیتونه ببند. حالا اگر اون در رو باز نکرد، این باز نکردن که امر وجودی نیست، این لطف رو نمی کنن. چندین بار لطف کرد، فیض دادید این شخص نبذو کتاب الله برا ظهوره، چندین بار خدای سبحان فیض میفرستد به عمدن عالمن آمدن این شخص بی‌اعتنایی کند، بعد فیض خودش جذب میکنه. دیگه کسی هم نیست که این در رو باز بکنه. وقتی انسان از فیض الهی محروم شد، خودش از تو نیازهای خودش، کسی که نمیتونه نیازه او رو برطرف همود و کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. پس این تعلیق حکم بر وسوسه یک، اون کفر به صورت رجس و پلیدیست این دو، و اذن ذات اقدس اله در باره کفر کافران بازگشتش به این است که اینا رو بار خودش رها کرده سه، اون وقت در اون آیاتی که در سوره مبارکه نور و مانند آن است که اگر فضل خدا نبود هیچ کدام شما اهل طهارت نبودید، بر اساس این است که بالاخره طاهر شدن، مؤمن شدن، عالم شدن، عاقل شدن نعمت است دیگه، امر وجودی است و نعمت است. هر امر وجودی باید به ذات اقدس اله منتهی بشه، هر امر نعمتی باید به ذات اقدس اله منتهی بشه. اومد کفر و معصیت و سایر نقصان‌هایی که نقص و عیب و عدم برمیگرده، اینکه به ذات اقدس اله منتهی نمی‌شه. این منشأش همین جهل خود انسان است و سوء تدبیر خود انسان است و امثال زاده. اینه که اون نداره که تو روایات ما هست، ائمه علیهم السلام تو روایات اسلامی هست که آخر و من یشفع ارحم الراحمین دیگه. منتها ذات اقدس اله از کی شفاعت میکنه، شرایط شفاعتش چیست، خود خدای سبحان میدونه. برابر این که رحمت خدا بیش از رحمتهای دیگه، چون او ارحم الراحمینه دیگه. وقتی ارحم الراحمین بود، سعی رحمت او، سعی لطف او بیش از هر موجود دیگر است. و آخر و من یشفع، از اول از اینجا شروع می شود، لا شفیع عنجه من التوبه، هیچ شفیعی سودمندتر از توبه نیست. بعد به شفاعت اولیا و انبیا علیه السلام، تحریبه در علیه السلام، اینا شروع منتهی میشه تا برسه به آخر و من یشفع ارحم الراحمین. بله، خدای سبحان بخواهد ببخشد کسی که نمیتواند جلوی لطف او را بگیرد، که ولی خودش فرمود من از مشرک نمیبخشم. نه، اونها چه آیات روایات تینت و امثال اونها و چه ادله دیگر، همه اینها در حد اقتضاست، چه در بخش منفی چه در بخش مثبت. اونجا که دارد کسانی که ناپاک زاده ان ایمان نمی آورن، یعنی ایمان آوردن و بهش رفتنشون سخت است، نه اینکه مجبور به کفرن و مانند آن. در جریان کفرم همین طور است. این کار کار وجودی است و منشأ این کار وجودی هم، یعنی کفر و معصیت و اینها، هم نقص خود این شخص است. و نقص این شخص هم بعد از آن است که چندین بار ذات اقدس اله فیض رو به او داده که او راهنمایی بشود. او عمدن نبز و کتاب الله برای ظهورم جز این گروه شد، بعدن او رو بهار خودش رها کرده. وقتی بار خودش رها کرده، اون کار بد انجام میده، نه اینکه خود این نپذیرفتن ما موظفیم که بپذیریم. ترک این وظیفه خودش باعث ورود در جهنم است، موظفیم. یه وقت هست کسی چهار تا خلاف هم کراش زایی میکند، یه وقت هست نمیپذیرد. همین نپذیرفتن این چنین نیست که عدم محض باشد، این عدم ملکه است، به فعل اختیاری است، فعل اختیاری است. تصدیق کردن، تکذیب کردن، قبول کردن، نکول کردن، همین افعال اختیاری است. این چنین نیست که رفتن فعل اختیاری باشد، نرفتن فعل اختیاری نباشد. که حالا کسی مکه نرفته، خب عقاب میکنن برای این که رفتن واجب است، او ترک واجب کرده، نه نرفتن حرام باشد. که این شخص دو تا عقاب بکنن، مکه نرفتن که حرام نیست، مکه رفتن واجب است، ترک واجب عقاب دارد دیگر. ترک صلات عقاب ندارد که امر عدمی باشد، که ترک صلات حرام باشد، فعل صلات واجب. این شخص دو تا عقاب بکنن، یکی این که اون فعل انجام نشده، یکی این که ترک شده. این ترک صلات حرمتش برای اون است که واجب ترک شده. این شخص مکلف بود با حسن اختیار خود این فعل را انجام بده، این کار را با سوء اختیار خود نکرد، برای همین را معاقب میشه. خب، پس اون چی در سوره مبارک نور مانند آمده، آیه 21 سوره نور که لولا فضل الله علیکم و رحمت او ما زکا منکم من احدن، برای همین است بالاخره هر کی تزکیه کرده، تعلیم پیدا کرده، به جای رسیده، نعمتی است دیگه. این نعمت ما بکن من نعمت فمن الله، در حد اقتضاست، نه علت تامه. هیچ چیز انسان را به حد علت تامه نمیرساند، طوری که اختیار را از انسان بگیرد، چه در طرف فضیلت چه در طرف رذیلت. اگر گفته شد ناپاک زاده کمتر توفیق پیدا میکند، در این بر او سخت است، نه اینکه محال است. تکلیف هست، اختیار هست، آزادی هست، ما اونتا بر او صعب است، بر هیچ موردی اختیار از انسان گرفته نمی شود. اما جناب امام رازی اصرار دارد که این را بر جبر هم کنند، که اگر خدا بخواهد می تواند، چون خدا نمی خواهد پس برای اینا ایمان نیاوردن. و از اون طرف هم سوال بکنید بگید خب اگر اینها مجبورن در کفر، چرا خدا عده رو به جهنم میبرد عده رو بهشت؟ این لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اون آیه نورانی سوره مبارکه انبیا که معنای دقیقی دارد، این رو به یه سبک دیگری معنای کردن. چه اینکه این اشاعره که جناب فخرازی از همین گروه هست منکر حسن و قبح عقلی هم، این و ما کالن نفس ان تؤمن الا به اذن الله را، این نفی را نهی گرفته، نهی شرعی گرفته. نه کسی هیچ کسی حق ندارد قبل از اینکه خدا دستور بده ایمان بیارید ایمان بیارن، چون منکر حسن و قبح عقلی هم، یعنی میگن عقل چیزی را به عنوان حسن درک نمیکنه، عقل چیزی را به عنوان قبیح درک نمیکنه. عقل منهای نقل بایدی ندارد، عقل منهای نقل نبایدی ندارد. پس حالا یک کسی خدا را شناخت، حالا خدا اشتغال معرفت خدا به شکر خدا و مانند داشته باشد لازم نیست؟ بله، اگر دینی آمد و پیامبری آمد و دستوری داد که شما خدا را بشناسید و به او ایمان بیارید و در برابر نعم شاکر باشید، برابر مردم برسان لازم است، وگرنه لازم نیست. این اثر سوء اون ادراک انکار حسن و قبح عقلی است. اون حسن و قبح عقلی را منکر شدن باعث است که این آیه نورانی که معنای لطیفی دارد این نفر به صورت نهی بگیرد، بعد بگید هیچ کسی بدون دستور شرعی حق ایمان ندارد. ما قال نفسی، در حالی که ناظر به تکوین است و هرگز منکر اون حسن و قبح عقلی نیست. چه این که این اصل این کار که ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن امر قلبی است، قلب در اختیار مقلب القلوب است ولا غیر، و این کار طهارت است و نصیب هر کس نخواهد شد. اگر کسی بیراه رفته است خدا توفیق را از او میگیرد، وقتی توفیق از او گرفت هر چه معجزه ببیند باز ایمان نمی آورد، چون که آیه 96 و 97 همین سوره مبارکه یونس قبلا بحث شد که ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيه، هر معجزه‌ای هم که بیاد اینا ایمان نمی آورند مگر که حتی اگر بار عذاب علی، چون که در آیه 111 سوره مبارکه انعام به همین صورت آمده است، ولو اننا نزلنا عليه الملائكه بكلمه الموتى و حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. اگر فرشتگان برای اینو نازل بشوند، مرده ها زنده بشوند، رو در رو با اینها سخن بگویند و هر چیزی را که از دست دادن محشور بکنیم در مقابل اینها قرار بدیم، تا خدا نخواهد اینا ایمان نمیارن. این فخر و فخرازی این آیه را دلیل بر جبر گرفت، در حالی که ناظر به مشیت تکمینی است. الحمدلله.